اعلام ساعت 10 بامداد از رادیو نمایش دعوت میکنم شنونده قسمت اول از نمایش مردی از جنس عدالت باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
چاکر آستان ملائک پاسبان، حاج علی خان فراش باشی شهریاری، به فین کاشان رفته میرزا تقی خان فراهانی را راحت نمایید.
از جنس عدالت، نوشته مرضیه رشید بیگی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، محمد عمرانی، فریبا متخصص، مهرداد عشقیان، بهرام سروری نژاد، احمد گنجی. کارگردان فریدون مهرابی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده شهناز دهکردی. قسمت اول. حقیقت، حقیقت، سرخی خون امیر بر خشت و دیوار گرمابه از حقیقت شوم میگوید. حقیقت،
آقا میهمان داریم. آقا این سومین بار است که مهدی قلی خان برای دیدار شما به در خانه آمدند. در عالم همسایگی خوب نیست که هر بار عذر بیاورم. آقا شما را به خدا آقا کلامی بگویید. به خدا این سکوت و تنهایی شما آتش به جان رخساره می کشد. سوگواری هم برای خود حد و اندازه دارد. خدا رحمت کند ابویتان را. برای سوی او تنها بعد از 3 روز رخت نظام پوشیدید و حمایل بستید و به جانب سپاه رفتید. اما اینک میدونم که میرزا تقی خان مرد بزرگی بود، اما
پدر یک ملت بود. پدری که 1000 تدبیر داشت برای رشد و بلوغ فرزندانش. افسوس شرح این هجران و این خون جگر. این زمان بگذار تا وقت دیگر.
چه زمانی بهتر از اکنون؟ باید سخن بگویید، باید بار دلتان را سبک کنید آقا. حالا احوال مهدی قلی خانم بهتر از شما نیست؟ اونیست در این وانفسای سفل پرور دل به دیدار شما سپرده که از وفاداران صدر اعظم مرحوم بوده اید. خدایش رحمت کند، او هر دوی شما را به یک نام میخواد. بیاد دارید
میشم معصوم؟
آری، هر دوی شما برای او میرزا معصوم بودید و اینک هر دوی شما سوگوار او. پس رخصت دهی تا وارد شود که احوال سوخت دلان را جز سوخت دل نداند.
بگویید درم درونی منتظر بماند. به نزدش خواهم رفت.
اصایه
بفرمایید جناب مهدی قلی خان. افشوره لیمون ترشه، هم رفع صفرا و سودا میکنه، هم تو این فصل از سال مرهم سینه سرما خورده است. بفرمایید.
دست شما درد نکنه میر آقا. بفرمایید جناب ممیز الملک.
شما بفرمایید. صف شده است.
کجا صف شد آقا؟ شما که هفت شبانه روز جز یکی دو پیاله چای و یه نلبکی فرنی، اونم به زور خانوم و قسم و آیه اهل خونه، هیچی که نخوردی.
این آقا
خیز نکنین آقا، لاغل این لیوان افشاره لیمو رو سر بکشین تا صدای گرفتتون باشه و جگر سوختتون خنک شه. براتون میذارم همینجا و زحمت رو کم میکنم. بفرم.
هزار مرتبه شکر که عاقبت این دیدار میسر شد جناب ممیز الملک.
شکر دیدار حقیری چون من کجا میتواند از سنگینیه چون این مصیبتی کم کند میرزا معصوم؟
نه نه نه، مرا به این نام نخوانید که لقب میرزا معصوم به راستی برازنده شما بود.
من شما ندارد جناب مهدی قلی خان. فلحال که نه من و نه شما نتوانستیم حقیقت خونی را که بر خشت و دیوار گرمابه فین کاشان ریخته شد دریابیم.
حقیقت تنها در یک کلام خلاصه می شود: توطئه بدخواهان.
ای کاش فقط این بود.
از درب خانه سلطانی گرفته تا مردمان کوچه و بازار همه فهمیدند که درباریان و در رأسشان مهد اولیا آنقدر به گوش سلطان جوان ناصرالدین میرزا خواندند و خواندند تا آنچه نباید شد. میدانید چرا؟ چون امیر همچون مقتدایش قائم مقام فراهانی اقدام به قطع مواجب بی جهتی کرده بود که در دستگاه دولتی علل خصوص دربار رواج داشت.
اما فقط درباریان نبودند که چشم دیدار او را نداشتند. از زمانی که امیر تیول تیولداران را پس گرفت و خراج معوقهشان را باز ستاند، بر خیلی دشمنان خیش افزود.
آری، بر سر تمام این مسائل نیز با انگلیس کشمکش داشت.
اما هنوز از من بپرسید خواهم گفت که میرزا تقی‌خان امیرکبیر را نه حکم شبانه سلطان کشت، نه یاوه های تیولداران و نه کشمکش با سفارتخانه ها. تیر غیبی که شاهرگ این مرد بزرگ را در گرمابه فین درید از کمان جهل مردمان خارج شد.
فقان از این جهل. حق با شماست. مرحوم میرزا تقی‌خان همیشه از این بابت نگران بود. از همین رو بود که اصرار داشت روزنامه بقایع اتفاقیه را همگان بخونند. بیاد می آورم یک بار که در خدمتشان بودم چنین می گفتند:
بعضی از این مردم نفهمیده و نمی دانند که حسن این روزنامه چیست و مصرفش چه می باشد. پاره‌ای از اشخاص گمان می‌کنند کاریست که دیوانیان عظام راه انداختند به جهت منفعت و مداخل. برخی همچنین تصور می‌کنند که این روزنامه منصبی است که فقط باید به کسانی که از عالی رتبگان هستند برسد و دیگران صلاحیت خواندن آن را ندارند. لکن هیچ یک از اینها نیست. این اخبار چیزی است به جهت تربیت مردم و بالا بردن فهم و آگاهی خاص و عام از امورات دیوانی داخله و اخبار دول خارجه.
خدایش رحمت کند. من نیز به خاطر می آورم که یک بار همین رخسار خانوم عیال بنده به دیدار بعضی از زنان فامیل به سلطانیه رفته بودند. در بازگشتی به منزل سخنانی را به نقل از زنان اندرونی شاه می گفتند که باعث تمسخر و اندوه تو امان بود.
در باب چه؟
در باب همین روزنامه وقایع اتفاقیه و الزام امیر به این که درباریان و دیوانیان را موظف به خواندن روزنامه کرده بود. بیاد می آورم آن روز من هنوز از شما چه پنهان در آرزوی این بودم که بتوانم خود را به ایشان نزدیک کنم، اما نمی دانستم چطور می توانم وفاداری و ارادتم را به عرض ایشان برسانم به گونه ای که حمله بر چاپلوسی و تملق نشود.
درک می کنم. صدر اعظم به شدت از تملق‌گویی و خودنمایی بیزار بود. این موضوع بعضن کار را بر دوستداران کم شمار ایشان دشوار می کرد.
علی‌ای‌حال آن روز چون همیشه با عیال به اختلاط در باب همین امور بودیم که
نبودید. ببینید امروز در دربخانه سلطانیه چه بلوایی بود آقا. این صدر اعظم محبوب شما آه از فغان همه در آورده.
میرزا تقی خان نمیدانید رخسار خانم، نمیدانید به خدای احد و واحد سوگند که این ملک و مملکت تا کنون چون این جواهری به خود ندیده.
جواهر؟ پس این سخنان چیست که از او بر سر زبان ها افتاده؟ ندیمه عزیز و سلطان همین امروز آفغانش از دست صدر اعظم به آسمان رفته بود.
لابد شکوه از کم شدن مواجب داشته.
آری می گفت از وقتی صدر اعظم بر مسند امور تکیه زده آب خوش از گلوی اهل دربخانه پایین نمی رود.
می دانی چرا؟
چرا؟
برای آن که خزانه دولت خالی است. امیر کبیر نمی خواهد مملکت را زیر بار استقراض ببرد. صدر اعظم چون مولا و پیشوای خود قائم مقام اقدام به قطع مواجب بی جهت کرده، حتی حقوق پادشاه را تقلیل داده.
پناه بر خدا، مقام پادشاه برگردن رعیت حق بسیار داره.
اما صدر اعظم سخن دیگر میگوید.
چه میگوید؟
امیر ملت را رعیت نمیداند و پادشاه را نعوذ بالله خدا نمیخواند. صدر اعظم بر این باور است که ملت بر گردن پادشاه حق دارد و حاکمان موظفند تا با رعایت حقوق عامه از ملک و مملکت حراست کنند.
من که از این سخنان سردر نمی آورم آقا. ای کاش شما هم لااقل در بین عوام کمتر خود را مشتاق چنین سخنانی نشان دهید. نگرانم.
نگران نباشید رخسار خانم، شاه و اهل دربخانه هر چقدر هم از کمبود مواجب خود شکوه کنند به خوبی آگاهند که اگر صلابت و شهامت و درایت میرزا تقی‌خان نبود ناصرالدین میرزا هنوز در تبریز خواب تاج و تخت پادشاهی را میدید.
آخر فقط حرف کم شدن مواجب که نیست. میگویند صدر اعظم مقرر کرده 2 تومان از مواجب دیوانیان کم شود و به جای آن هر روز یک نامه برای آنان میفرستد که سخنانی نامربوط در آن چاپ شده است.
خداوند چه سخنانی دهان به دهان میگردد. عزم دارم اگر صدر اعظم این سخنان را بشنود برخلاف جدیت همیشگیش لبخند بر لب خواهد آورد.
کجای این سخنان خنده آورد؟
رخسار خانم، آن نامه‌ای که هر روز به قول شما برای دیوانیان فرستاده می شود روزنامه است و میرزا تقی‌خان بر این باور است که دولتیان و دیوانیان باید از اوضاع جهان با خبر باشند و از دانش جدید و احوال دیگر ممالک آگاه.
خب اگر می خواهند آنها را آگاه کنند برای چه از مواجبشان کم می کنند؟
امیر مقرر فرمودند هر کسی 200 تومان در سال حقوق دیوانی دارد 2 تومان از او کسر شود و در عوض روزنامه برای وی ارسال شود. این رویه معقول است که در همه جهان مرسوم شده.
اگر کسی نخواهد روزنامه بخواند چه؟
منفعت عام و خاص در خواندن و مطلع شدن از احوال جهان است، علل خصوص اگر بر مسند دیوانی تکیه زده باشند و سرنوشت ملتی را به دستانشان سپرده باشند. خیال میکنید عهدنامه ننگین ترکمنچای حاصل چه بود؟ ها؟
ترکمنچای؟
ها؟
خدا رحمت کند ابوی مرحومتان را. به یاد دارم دایی جان نیز همین سخنان رو از صدر اعظم ماضی قائم مقام فراهانی نقل میکرد.
قائم مقام روح و روانش شد. آری خوب به خاطر می آورم که ابوی مرحوم من تا چه حد شیفته خصایل آن مرد بود.
همان گونه که شما اینک شیفته میرزا تقی خان شده اید.
جای تعجب نیست رخسار خانم، میرزا تقی خان شاگرد خلف قائم مقام فراهانی است.
لابد به خاطر می آوری دایی جان، یعنی پدر شما چگونه بعد از مرگ قائم مقام مخصوب دربار شد و در عزلت تنگ دستی جان سپرد.
دخترم جان نگران نباشید، قرار نیست آن چه بر قائم مقام رفت زبانم لال بر میرزا تقی خان امیر کبیر هم برود.
مطمئنید آقا؟
لا اله الا الله، نفوس بد نزنید رخسار خانم.
عجب، پس عیاد شما ناخواسته چون این روزی را پیشگویی کرده بودند.
بله، از قرار احساس نسوان گاه از منطق مردان قوی تر است.
دروغ چرا؟ ما مردان گاه بر رؤیاهای ما نام منطق میگذاریم. حال که به گذشته نگاه میکنم در میابم مقولهی چون حس وطن پرستی گاه ما مردان را از منطق آنچه در واقع میگذرد دور میکند. شاید تنها تقصیر میرزا تقی خان همین بود.
چه میخواهید بگویید جناب مهدی قلی خان؟
هیچ با خود فکر کردید جناب ممیز الملک که واقعیت این مملکت چگونه است؟ مملکتی که تعداد صنعتگرانش کم شمار و تعداد سرسپردگانش بی شمارند، مملکتی که شعرایش در فقر و مسکنت به سر میبرند یا شعر فروشی میکنند و مدیح سرایی.
یعنی میخواهید بگوید میرزا تقی خان واقعیت این ملک و مردمانش را نمیدانه؟
خیر او میدانست، اما شاید بهتر بود به جای همه آن کارهایی که قصد انجامش را داشت و به واسطه انجام آنها بر خیل دشمنانش افزوده شد فقط یک کار میکرد.
و آن کار چه بود؟
گسترش علم و دانش و تأسیس مدارس بیشماری چون دارالفنون.
مگر امانش دادن این قوم خود فروخته؟ هر که نداند من و شما که میدانیم مهدی قلی خان امیر با تأسیس دارالفنون هدفی جز تربیت نیروی عالم و آگاه به علوم نداشت. اگر او را امان داده بودن مدارس زیادی هم چون دارالفنون در سر تا سر این مملکت دایر می کرد تا علوم رایج من در حد جنگیری نباشد و طبیب های من آبله و کچلی و تراخم را با جنگیری درمان نکنند.
فلحال که آن مرحوم دیگر در میان ما نیست و راستش را بخواهید بیم من از آن است که همان آدم هایی که توطئه مرگ امیر را به سرانجام رساندند در صدد باشند هر آنچه که از او به یادگار مانده است را به ورطه نابودی بکشند، از جمله دارالفنون را.
در این باب مگر سخنی شنیدید؟
امثال میرزا آقاخان نوری و آصف الدوله و عین الملک حاضرند برای یک شکم سورچرانی در سفارتخانه هر گونه خوش خدمتی که لازم باشد انجام دهند، حتی به تعطیلی کشاندن دارالفنون را.
نه این دیگر نهایت وقاحت است، یعنی تحمل یک مدرسه را هم ندارند؟
تحمل تربیت نیروی کاردان با عقل و تدبیر را ندارند. از این بابت است که نگرانم و به نزد شما آمدم تا پیش از آن که دیر شود چاره‌ای بیندیشیم.
شمایت کرد مهدی قلی خان.
شمار مردان وطن پرست دوستدار مرحوم میرزا تقی خان به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد. با این همه اگر شما صلاح بدانید قصد دارم تا آنها را دور هم جمع کرده و چاره بیندیشیم.
تصمیم نیکویی است، من نیز در مساعدت شما کوتاهی نخواهم کرد.
من در پی چراغ علی خان زنگنه فرستادم. ظاهرا ایشان بعد از شنیدن خبر جانسوز میرزا تقی خان به کاشان رفتند و هنوز باز نگشتند. عزیز خان آجودان باشی را هم گویا یکی از عمرای لشکری به سرحدات فرستادند تا از مرکز دور باشد مبادا به خونخواهی اقدام کند. میماند محمد رضا خان فراهانی و سلیمان خان افشار. فردا خود عازم فراهان میشوم تا محمد رضا خان را ببینم. اگر شما زحمت دیدار سلیمان خان افشار را تقبل کنید زمان کمتری از دست خواهیم داد.
سلیمان خان افشار؟ بیش از 2 سال است که ایشان را ندیدم. آخرین بار شنیدم که به دستور میرزا تقی خان برای رسیدگی به امور مالیه قشون نظام به کرمان رفتند.
هنوز هم در کرمان هستند.
اولین بار نیز من ایشان را قبل از سفر به کرمان دیدم. همان سفری که اولین مأموریت من برای انجام فرمان صدر اعظم بود.
همان سفری که قرار بود من عازم شوم و پیک صدارت پیغام را به خطاب شما رسانم.
بخت با من یار بود که دیوار به دیوار خانه شما بودم. پیک درب خانه را به اشتباه زده بود. از شما چه پنهان آن روز بهترین روز زندگیم بود.
بفرمایید آقا، دوغش همین امروز از ولایت رسیده است. سپردم میراقامش که دوغ را در حوضخانه بگذارد تا خنک بماند.
دست شما در نکند رخسار خانم، اما دوغ خوردن در ظهر گرم خرداد ما همان است و خوابیدن همان.
گوارای وجودتان، گیرم که خواب بیاورد. خب میخوابید.
نشد دخترمه، به قول میرزا تقی‌خان آدم هوشیار عاقل که نباید بی جهت طالب خواب باشد.
خدا شما را از میرزا تقی‌خان نگیرد. من که از هر که در باب او سخن میگوید جز شکوه و گلایه نمیشنوم الا شما. با این سخنانی که از میرزا تقی‌خان ورد زبان درباریان و دیوانیان
بگذارید یا بگویان هر چه میخواهند بگویند. پادشاه به خوبی از لیاقت میرزا تقی‌خان آگاه است و می‌داند که فی‌الحال شیشه عمر حکومتش به دست امیر است. من خود دستخطی از مقام همایونی دیدم که در آن به هیچ گله و شکایتی مقرری 2000 تومانی دربار را پذیرفته بود. فقط از مقام صدارت خواسته بود تا مواجب معین شده را شخصا به حضور بیاورند، به دست پیشکاران ندهند. میبینی؟ به همین سادگی.
میخواهید بگویید پادشاه نیست به پیشکاران خود اعتماد نداره؟
فی‌الحال که معتمد او فقط میرزا تقی‌خان است و لا غیر.
خدا کند همین گونه بماند.
انشاءالله که میماند.
داخل شوید میر آقا.
سلام آقا.
علیکم السلام میر آقا. اهل مطبخ خوبن؟
دعاگو هستن آقا، خدا خیر و عزت و برکت بده. ببخشید که مصد اوقات شدم. چند لحظه پیش پیکی از جانب مقام صدارت آمد و گفت که صدر اعظم هم فرمودند شرفیاب شوید.
صدر اعظم؟
بله خانم.
چه میشنوم خداوند؟ پیک؟ نگفت چه وقت باید نزد مقام صدارت شرفیاب شوم؟
چرا آقا، گفت عصائه.
عصائه؟
عجیب است.
یعنی با شما چه کار دارند مقام صدارت؟ شما که از بعد از صدارتش با او مرابطه نداشتید که اینک در پیتان بفرستند.
الله اعلم، تا کنون که سعادت خوانده شدن از جانب ایشان را نداشتم. باید به فال نیک گرفت رخصار خانم.
نهارتان را هنوز تمام نکرده اید آقا.
نهار چه میگویی دخترم؟ شما که باید بدانید مدتی است در آرزوی چنین لحظه ای بودم. میر آقا.
بله آقا.
مرکب مرا آماده کنید.
بس آقا چش.
شوق دیدار امیر سر از پا نمیشنم. به یاد دارم وقتی که خود را به مقر صدارت رساندم، سلیمان خان را دیدم که از اتاق مقام صدارت بیرون آمد و از دیدن من متعجب شد.
و شما دلیل تعجب او را نمی دانستی؟
خیر، راستش را بخواهید از برخورد او تا حدودی مکدر شدم، اما بعدها که دانستم واقعیت امر چه بود از قضاوت عجولانه خود شرمسار شدم.
چطور؟
داستانش طولانی است جناب مهدی قلی خان. افشوره لیموتور شتم را میل بفرمایید خواهم گفت.
Thank you. 162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1، اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره ای را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اسم تو کرومه، یه جور خوبی آروم، احساس میکنم یه دنیا امنیت دارم. هر جای دنیا منو با اسم تو میشناسم، درکم نکن من پیش تو اهمیت دارم. ببین چی کار کردی با قلب این همه عاشق، هر کی ازت دور دلش میخواد برگرده. تاریخ قبل از عشق یا تاریخ بعد از عشق، کشف تو سرنوشت تاریخ رو عوض کرده. هوا هوایی میکنه، خاکت مثل خون میکشه. عشق که کار پسرات به دست مجنون میکشه. ایران خانوم مادر من، شال سرنگت کفنم، اسمت میاد دلم میخواد به سیم آخر بزنم. تو واکن بذار احساس آرامش کنم، اونقدر زیبایی که میتونم ازت خواهش کنم. اگه به جایی میرسم از روی خاکت پس شدم، اونقدر جذابی که بی خیال یه دنیا شدم. هوا هوایی میکنه، خاکت مثل خون میکشه. عشق که کار پسرات به دست مشنون میکشه. ایران خانوم مادر من، شاد سرنگت کفنم، اسمت میاد دلم میخواد به سیم آخر بزنم. هوا هوایی میکنه، خاکت مثل خون میکشه. عشق که کار پسرات به دست مجنون میکشه. ایران خانوم مادر من، شاد سرنگت.